بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل اجمعین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خیلی خوشحالم خدمت عزیزان هستم با این عنوان جذاب و کاربردی که این همایش داره و خرسندم از این که میتونم مشارکت بکنم و ایده خودم رو در قالب یکی از پیشنشست‌های این همایش مطرح کنم. آموزش تفکر محور رو من در تقابل با آموزش حافظ محور فرض می‌گیرم. البته یک تقابل‌های دیگه‌ای رو هم میشه گذاشت. میدونم که اینها تقابل‌های فنی هست، باید برداشت‌های فنی هم ازش کرد، ولی خب فهم ابتدایی خودم رو میگم و بعد بر اساس همون تقابل میرم سراغ یک ایده‌ای که میخوام در این بحث مطرح کنم. آموزش اکتشافی یا آموزش کنترلی، آموزش حافظه محور یا آموزش تفکر محور، اینها دوگانه هایی هستش که امروز ما میشنویم در فضای خصوصا مدارس غیر انتفاعی. یعنی خودشون رو بعضی مدارس در تقابل با نظام موجود آموزش پرورش تعریف میکنن و اون رو حافظه محور میدونن یا کنترلی میدونن، مراقبتی میدونن، ولی مدل خودشون در اون مدرسه رو اکتشافی معرفی میکنن، مدل خودشون رو مبتنی بر تأمل و تفکر معرفی میکنن، یا اینکه مدل خودشون رو شناختی میدونن، یعنی اون مدل موجود آموزش و پرورش رو رفتاری به حساب میارن و مدل خودشون رو شناختی. خب من هم مثل خیلی دیگه از عزیزانی که در تعامل با این مدارس هستن، جهت اینکه فرزندی عزیزی رو در اون مدارس دارن یا اینکه میخوان مطلع بشن از فضای کاری اونها، برای من این سبک آموزش خیلی جالب بود. ولی وقتی وارد تعامل با این مدارس شدم، دیدم که ابهامات و اشکالات متعددی درباره این مدارس هست و نقدهای زیادی به اونها وارد میشه. به عنوان مثال بعضی ها میگن مدارس اکتشافی سهلگیری میکنن، اراده و جدیت دانش آموز رو تقویت نمیکنن. مدارس اکتشافی اتوریته، مرجعیت معلم، قدرت معلم رو زیر سوال میبرن و معلم عملا به تبع دانش آموز دیگه مطرح میشه در مدرسه، خودش وجود مستقل نداره. یا بعضی میگن که مدارس اکتشافی باعث خودمحوری دانش آموزان میشن، بعضا باعث خودشیفتگی اونها میشن. یعنی مدارس به جهت این که بر توانایی های درونی، استعدادهای افراد توجه میکنن، به جهت این که مدل آموزششون این هستش که به دانش آموز میفهمونن که تو خودت باید در یه فرایندی شرکت بکنی و به حل مسئله کمک بکنی، این یک نوع فردگرایی ایجاد میکنه که آفتش ممکنه خودشیفتگی بشه. گلمندن والدین که فرزندان ما در مدارس شناختی یا اکتشافی مسئولیت پذیر نمیشن، یعنی پنجم، پایه پنجم ششمو که طی میکنن، ما برمیگردیم به عقب میبینیم از پایه اول تا ششم در مدارس اکتشافی بودن، ولی الان نسبت به دیگران مسئولیت پذیر نیستن، در خونه مسئولیت پذیر نیستن، در جامعه مسئولیت پذیر نیستن. البته خب بعضی از والدین هم خیلی مدافع این جریان هستن و تعریف و تمجیدهایی میکنن. من بعضی از اینها رو خدمت عزیزان عرض میکنم. به عنوان مثال میگن که مدارس اکتشافی مدارسی هستن که عزت نفس بچه های ما رو بالا میبرن، مدارس عمومی که عمدتا غیر شناختی هستن، اینها عزت نفس بچه ها رو از بین میبرن. یا اینکه به طور عامیانه میگن ژاپن یا بعضی مدارس کشورهای اروپایی مثل فنلاند پیشرفت کردن به جهت اینکه سبک مدرسه شون عوض کردن، یا اینکه میگن مدارس اکتشافی کمک میکنن بچه ها سریعتر وارد بازار کار بشن، اشتغال با فضای اشتغال خیلی راحتتر بچه ها رو هماهنگ بار میارن، یا اینکه میگن که مدارس اکتشافی یه حسن داره برای والدین، بعضی والدین جذابه که کاری با والدین دیگه ندارن و تعامل بین معلم و اون تسهیلگر تعامل بین دانش آموز و تسهیلگر اهمیت داره و دیگه والدین نقش این وسط ندارن. بعضی از این مدارس حتی میگن که ما تکالیف رو فقط در مدرسه از بچه ها میخوایم، چون باید تحت ارتباط یا به عبارتی تحت تعامل با اون تسهیلگر این اتفاق بیفته و بچه ها یاد بگیرن، توی خونه این اتفاق نمیفته پس همون مدرسه کافی. اینهایی که من عرض کردم یه حال و هوایی بود از تعامل والدین با مدارس شناختی. اینکه چه میزان اینها درسته یا درست نیست موضوع پژوهش مستقلیه. ایده ای که من میخوام مطرح بکنم اینه که چالش اصلی مدارس اکتشافی خصوصا در کشور ما بر اساس مطالعه اجمالی که من انجام دادم اینه که درک مشترکی از فعالیت تربیتی بین والدین، معلم و کادر مدرسه و دانش آموز وجود نداره. عرض من این هست که اگر یک استعاره وحدت بخشی وجود داشته باشه که بر اساس اون استعاره با مکانیزم اون استعاره والدین، فرزندان، یعنی دانش آموزان و کادر مدرسه و معلمان بتونن فعالیت تربیتی خودشون در قالب اون استعاره باز تعریف بکنن، این فهم مشترک شکل میگیره. ادعای بحث این هست که در عرفان اسلامی یک استعاره‌ای وجود داره به اسم سلوک کیمیاوی یا سلوک بر مبنای الگوی کیمیا که این استعاره کمتر شناخته شده. به زعم بنده سبک مدارس اکتشافی، خصوصا اکتشافی کنترلی، اکتشافی هدایت شده، بسیار شبیه سبک تربیتی عرفانی هستش که بر اساس استعاره کیمیا بوده. در این جلسه میخوام این دو رو با هم مقایسه کنم و بگم که این استعاره کیمیا چه کمکی میتونه بکنه به کادر مدارس اکتشافی، به والدین و به دانش آموزان که این فرایند فعالیت خودشون رو بهتر متوجه بشن و بعضی از این چالش هایی که عرض کردن در سبک آموزشی اونها، در سبک تربیتی اونها وجود داره، این چالش ها کاهش پیدا کنه یا اینکه راه حلی برش پیدا بشه. برای اینکه این بحث رو من به طور مفصل بهش بپردازم مجبور شدم اون رو به 5 مرحله تقسیمش بکنم. البته خب در این ارائه که خواهم داشت که فکر میکنم چیزی اولوش 35 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، تلاشم رو میکنم که بسیار خلاصه این 5 مرحله رو بیان کنم، هرچند هر کدوم از این 5 مرحله برای اثبات مدعای بنده نیازمند به نگارش یک مقاله علمی پژوهشی هست و بحث مفصلی میخواد. پس اگر این ادعا رو مطرح کنیم که استعاره کیمیا در آموزش عرفان عملی می تواند به ساخت مدلی مفهومی برای ایجاد درک مشترک بین معلم، والد، دانش آموز در مدارس شناختی ایجاد کند، به این ساخت کمک کند، این ادعا را اگه مطرح بکنیم ما باید 5 تا گام برداریم برای اثبات این ادعا. اول از همه اینه که اثبات بکنیم یه چالشی در مدارس شناختی وجود داره. این چالش مدارس شناختی که عرض کردم رو بر اساس یه پژوهشی اثبات بکنیم، این ابهامات رو بتونیم مبتنی بکنیم بر شواهد تجربی. دوم اینکه بتونیم این کیمیا در عرفان رو به عنوان یک استعاره شناختی کشف بکنیم، صورتبندی بکنیم و ارائه کنیم. سوم، بعد بتونیم مقایسه‌ای بین سلوک کیمیاوی و یادگیری اکتشافی در روانشناسی پرورشی نوین انجام بدیم. مرحله چهارم این که یک مدلی طراحی کنیم که آموزش در مدارس رو بر اساس استعاره کیمیا در عرفان صورت بندی میکنه و در مرحله آخر هم این مدلمون رو ارزیابی کنیم، یعنی در مدارسی طرح بکنیم این مدل رو و ببینیم که آیا تونسته چالش هایی رو حل بکنه از اونها یا نه. خب من ابتدا به بحث استعاره ها بپردازم، چون استعاره در این بحث بنده یک نقش کلیدی رو ایفا میکنه. عرض اول من این هستش که استعاره ها جنبه شناختی دارن، استعاره ها فقط صنایع ادبی نیستن. این حرف در واقع تئوری لیکاف هست، استعاره های شناختی، که میگه ما با استعاره ها زندگی میکنیم، ما با استعاره ها میفهمیم جهان رو. استعاره ها بیش از یه صنعت ادبی هستن. اگه ما استعاره نداشته باشیم خیلی از مفاهیم انتزاعی نمیتونیم درک بکنیم. صدای من هست آقای دکتر وکیلی اینجا؟ حداقل من تصویر خودم رو ندارم.
من آقای دکتر من صدایتون رو دارم، میشه این دیگر دوستان هم درست باشم.
بله، در اندیشه لیکاف استعاره ها به فهم ما کمک میکنه اولا، ثانیا فهم ما رو جهت میده. یعنی اگر من درباره یک موضوعی در یک کتابی با دوستم وارد گفتگو بشم و این عمل خودم رو گفتگو بنامم، عمل من متفاوت میشه از این که من اون رو نزاع بنامم، مناظره بنامم، یا عرضم به خدمتتون که مباحثه بنامم. هر کدوم از این تعابیر استعاره به کار ببرم ممکنه در فرایند اون کاری که من دارم انجام میدم دخل و تصرف بکنه. پس استعاره ها اولا به شناخت ما کمک میکنن، ثانیاً این که شناخت ما رو ممکنه دستکاری بکنن و صورتبندی که از شناخت ما ارائه میشه از یک استعاره به استعاره دیگه تفاوت پیدا کنه. این بحث استعاره ها امروز در فلسفه اگزیستانسیالیستی مورد توجه قرار گرفته. بعضی ها سعی میکنن معنای زندگی رو با انواع استعاره هایی که افراد، ویژن ها یا ایماج هایی که افراد دارن، با اونها مفهوم سازی کنن. مثلا رابرت سولومون در این کتاب The Big Questions A Short Introduction to Philosophy 17 تا ویژن رو بیان میکنه. میگه هر کسی یکی از این ویژن ها رو انتخاب میکنه و زندگیشو بر اساس اون معنا میبخشه. ممکنه در یک زندگی، در زندگی یک شخص شما چند ویژن رو ببینید. در یه دوره ویژنش X باشه، در یه دوره ویژنش Y باشه و این تفاوت ویژن ها تفاوت جدی رو در سبک زندگی فرد ایجاد میکنه. مثلا اگه من زندگی رو بازی بنامم، با شما که زندگی رو داستان مینامید زندگی ها متفاوت میشه. اگر من زندگی رو به عنوان مثال یک سرمایه گذاری یا تجارت بنامم، با کسی که زندگی رو یه شوخی میدونه زندگی کردن اون متفاوت میشه، معنای زندگی متفاوت میشه. سولومون 17 تا استعاره بیان میکنه، ولی در حوزه تربیت ما مقداری که من احصا کردم 6 استعاره داریم که ساماندهی میکنیم تربیت رو بر اساس اون. این 6 استعاره اینها هست: استعاره تربیت مسافرت است، تربیت مسابقه است، تربیت آزادسازی فرد از قفس است، تربیت باغبانی است، تربیت سفالگری است، و آخرین استعاره که میخوام دربارش بحث بکنم به طور مشخص در این جلسه، تربیت کیمیاگری است. وقتی ما میگیم تربیت مسافرت است یا آموزش مثلا مسافرت است، یعنی که یک نفری در حال سفره اینجا شبکه واژگانی اینجوری میشه که من همراه اون مسافرم یا راهنمای اون مسافرم، مثلا مربی یا معلم میشه راهنما، میشه همراه، میشه هدایت کننده سفر. اگر بگیم مسابقه است، متفاوت میشه تعامل یه مربی با یه معلم با اون دانش آموز. مسابقه درش یه رقابتی وجود داره، در مسابقه یه اهدافی وجود داره که من باید حتما به اون اهداف بیرونی برسم. اگه بگیم تربیت آزادسازی از قفس است، متفاوت میشه، خصوصا این آی دکتر الان صدای من هست؟
بله صدای من هست. اگر فکر میکنید تصویر ندید صداتون ساده ما درست نیسته خوب؟
نه فرقی نداره، چون حالا بیگ بلو باتنی که داره ازش استفاده میشه برای این پژوهش گاه خب عرض میکردم که استعاره های دیگری هم میشه استفاده کرد. به عنوان مثال اگر من تربیت رو باغبانی بنامم، تلاشم این هستش که یک پتانسیلی یا یک استعدادی که در درون یک فرد هست رو شکوفا بکنم. من میشم باغبان که فقط هرس میکنم، آب میدم، کود میدم، نه اینکه بخوام چیزی رو القا بکنم به فرد. ولی اگر استعاره من استعاره سفالگری باشه، من سفالگر باشم، تربیت سفالگری است، اون موقع من شکل میدم کامل. اون یک گل خامه، یک خمیره اولیه، چیزی از خودش نداره، من شکل بخشنده ای به اون هستم. حالا میخوام سراغ استعاره کیمیا برم. اگه تربیت رو کیمیاگری بنامیم چه اتفاق میفته؟ خیلی خلاصه عرض میکنم برای اینکه فهمم مشترک بشه با دوستان. اول بگم در ذهن من جایگاه آموزش اکتشافی کجاست در منظومه آموزش ها، بعد بگم جایگاه این استعاره کیمیا کجاست در منظومه سنت ما، خیلی به اختصار تا بتونم بعد این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنم. اگه شناخت رو تقسیم بکنیم به ادراک، تفکر، یادگیری، بعد یادگیری رو تقسیم بکنیم به یادگیری معلم محور یا یادگیرنده محور، در بخش یادگیرنده محور 4 نوع یادگیری خواهیم داشت: یادگیری گروهی، مشارکتی، اکتشافی محض و اکتشافی کنترل شده. اینجایی که من میخوام درباره صحبت کنم این یادگیریه، یادگیرنده محور اکتشافی کنترل شده است. اینجا محل بحث منه که خب ممکنه این رو بعضی شناختی هم بنامند، ممکنه بعضی تفکر محور هم بنامند. و در اون طرف ماجرا وقتی میخوام از کیمیا صحبت بکنم، ما 3 ادبیات متفاوت داریم: کیمیای ظاهری یا علم جهان که بعضی ها همونجور که هممون میدونیم میگن پدر علم شیمی بوده، این به مواد کار داشته، به جهان ظاهر کار داشته. کیمیای باطنی که بعضی ها مثل یون میگن پدر روانشناسی بوده، که در واقع کیمیاگری رو، موضوع کیمیاگری رو نفس انسانها قلمداد میکرده. هر دوی اینها علم بودن. این دوتا در واقع دو مکتب، شاید به اینطور بهتر باشه بگیم دو مکتب در درون یک علم بودن: کسانی که کیمیا رو فقط کیمیای ظاهری میدونستن، کسانی که کیمیا رو به عنوان یک علم، کیمیای باطنی و ظاهری میدونستن. این طور رو به هم میپیوند داندن. اما یک مورد سومی هم هست: کیمیای معنوی. کیمیای معنوی، spiritual alchemism. این کیمیای معنوی متفاوت از اون به عبارتی علم کیمیای باطنیه. برای همین من برای اینکه اشتباه نشه با اون اسمشو میذارم سلوک کیمیایی یا سلوک کیمیاوی. یعنی چی؟ یعنی در این مورد سوم در واقع این افراد کیمیاگر نبودن، عرفا و سالکانی بودن که برای ساخت استعاره شناختی خودشون از ادبیات کیمیای باطنی استفاده کرده بودن. پس ما اون طرف جایگاه یادگیری اکتشافی رو مشخص کردیم، این طرف هم موضوع بحث ما این سلوک کیمیاویه که یک گرایشی در عرفان عملی و متفاوت با اون سلوک، با اون کیمیای ظاهری و کیمیای باطنی به عنوان علم. این سلوک کیمیاوی خودش در تقابل با یک مدل سلوک دیگه بوده در سنت ما، و خب البته در سنت مسیحیت و یهودیت هم اتفاق افتاده. در سلوک کیمیاوی توجه ویژه‌ای می‌شده به استعدادهای فرد، به شکوفایی استعدادها، به اینکه هر چیزی که شما می‌خواید در درون خودتون هست، فقط باید اونها رو کشفش بکنید. برای همین تکنیک اصلی در سلوک کیمیاوی تهذیب و تزکیه بوده. فرد با تهذیب و تزکیه زمینه شکوفایی درون خودش رو فراهم میکنه و درون خودش رو کشف میکنه در واقع. البته به این عنصر تزکیه خیلی از کسانی که در این مکتب سلوک کیمیاوی بودن عنصر عشق رو هم اضافه میکنن، میگن آقا بهترین راهکار برای این تهذیب و تزکیه عشقه و عشق همه چیز رو میسوزانه و فرد رو یک دفعه پالایش میکنه. این مدل در تقابل با مدلیه که من اسمشو میگذارم سلوک پلکانی یا سلوک بر مبنای طرحواره راه. عمدتاً در سلوک پلکانی یا سلوک، شاید هم بهش بتونیم بگیم سلوک مسافرتی، اینجا رو بگیم اکتشافی، اونجا رو بگیم مسافرتی، اینجا رو بگیم کیمیاوی، اونجا رو بگیم پلکانی. در سلوک پلکانی ما منازل داریم، مراحل داریم، عقبه داریم، درجات سلوک داریم. فرد یک مسیری رو داره طی میکنه که برای اون که مفهوم سازی بکنه مسیر خودش رو، بهترین جهان استعاره‌ای که پیدا میکنه جهان مسافرته و بهترین طرحواره‌ای که پیدا میکنه طرحواره راهه. اما در این مدل کیمیاوی بهترین طرحواره‌ای که پیدا میکنه طرحواره شکوفاییه و از ادبیاتی مثل عرضم به خدمتون که تزکیه، پاکسازی، از ادبیاتی مثل قوه و فعل، شکوفایی استعدادها، به عبارتی کشف لایه‌های درون، فتح ابواب درون، از اینها استفاده میکنه. به عنوان مثال ابوالحسن نوری یک کتاب پایه‌ای داره در در ترسیم مراحل تحول معنوی که مفتنیه بر همین مدل فتح، باز شدن ابواب درونه. در مسیحیت ترزا آویلای بحث اینر کسلز رو مطرح میکنه، قلعه های درون، یه جورایی مثل لایه های پوست پیازن، اینا شکوفا میشن دونه دونه. یا امام خمینی بحث انواع فتح رو مطرح میکنه در کتاب 40 حدیث، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این رو مراحل سیر و سلوک به حساب میاره ایشون. ما در واقع داریم لایه های درون خودمون رو میشکافیم، درهای قلعه درونمون رو داریم باز میکنیم. البته همونجور که خب از عرایز من مشخصه، این ادبیات سلوک کیمیاوی مفاهیم خودش رو از اون کیمیای باطنی گرفته. اگر عزیزان سرچ بکنن در همین در فضای اینترنت میتونن پیدا بکنن، مثلا سرچ بکنیم 7 stages of spiritual alchemism، 7 مرحله یا 7 گام کیمیاگری معنوی، میبینیم که یه ادبیات بسیار مفصلی داره، یا 4 stages، ادبیات بسیار مفصلی در غرب تولید شده بر اساس اون علم کیمیای باطنی و مراحل رو نوشتن. اگه بخوایم مراحل رو خیلی خلاصه بکنیم، همه این مراحل تزکیه است مرحله مثلا پاکسازی، تفکیک، انحلال، تخمیر، تقطیر، انعقاد، اینها همه مراحل تزکیه است در واقع. همینجور در سنت ما هم این رو داریم، مثلا میگن که علامه طباطبایی طریقت خودش رو طریقت احتراقیه مینامیده، یعنی شما باید بسوزی تا سلوک محقق بشه، باید انانیت های انسان همه از بین بره، باید ما در واقع به اون فقر ذاتی خودمون پی ببریم. این لایه از سیر و سلوک ادبیات، دقیقتر بخوام بگم تحول معنوی، شناخته شده نیست در سنت ما، کمتر بهش پرداخته شده. ولی خب از رساله های منصور حلاج تا آثار حسین واعظ کاشفی بعض میتونیم پیدا بکنیم ادبیات رو. بسیار بسیار جدی این ادبیات در آثار ابن عربی، در فتوحات منعکس شده، در آثار مولانا وجود داره، و تعاملی که بین شمس و مولانا مشاهده هستیم از این ادبیات الهام گرفته شده. شمس خودش رو کیمیا میدونسته، مولانا شمس رو کیمیای خودش به حساب می آورده. بعضی از شواهد این رو عرض میکنم، ولی به طور خلاصه اگر بخوام نشانه هاش رو بگم، بخوایم بر اساس اون نشانه ها پیگیری کنیم این مدل رو در عرفان خودمون، معمولا در کیمیای معنوی یا در این مدل سلوک کیمیاوی ما به دنبال قواعد نهان عالم میریم، به دنبال تناظر بین عالم صغیر و کبیر میریم، به دنبال پاکسازی و تصفیه خودمون و برگشتن به اصل خودمون، کشف لایه‌های درون میریم. همینجا بحث تناسخ مکرر مطرحه یا تبدل مکرره. تناسخ اینجا به این معنای دیگه ای هست، یا به معنای موت اختیاری که مدام داره رخ میده در زندگی ما. امام خمینی از اون به آن شدن عمل اسرائیل در زندگی تشبیه میکنه، میگه زندگی فقط یک اسرائیل نداره، اسرائیل فقط در انتهای زندگی نیست، اسرائیل هر لحظه داره میاد جان ما رو میگیره، ولی خب ما انتهای زندگی اسرائیل رو میفهمیم. در ادبیات سلوک کیمیاوی این رو تحت عنوان تناسخ معنوی ازش یاد میکنه که مدام ما داریم پوست میاندازیم و داریم تحول پیدا میکنیم. بحث تبدیل خیلی مهمه، کیمیا داری که تبدیلش کنی. در سنت عرفانی ما بحث تبدیل رو اگه ما پیگیری کنیم به همین اقیانوس مفاهیم و اصطلاحات ادبیات کیمیا میرسیم، سلوک کیمیاوی میرسیم. به طور خاص در سلوک کیمیاوی کشف حجاب مطرح، شکوفای قلب مطرح، اکسیر عشق مطرح، بحث دوا، طب روحانی، بحث تبدیل امر بالقوه به بالفعل، بحث شکوفایی که عرض کردم، بحث آب حیات، بحث ذهب، مثلا سلسلت و ذهب اگه شنیدیم یه جایی، این یکی از ادبیاتیه که یکی از واژگانیه که ما رو به این ادبیات نزدیک میکنه. خب من قصدم این نیستش که متأول درباره سلوک کیمیاوی صحبت بکنم، خودش نیازمند یک جلسه مفصله، ولی به اختصار میخوام بگم که اگر ما سراغ آثار دو نفر شاخص مثلا ابن عربی بریم یا مولانا بریم، چه میابیم در ادبیات اونها مربوط به این سبک از سلوک که کمتر بهش پرداختیم. مثلا ابن عربی در فتوحات به پاکسازی، تصفیه و بازگشت به اصل اشاره میکنه، این رو مشابه عمل کیمیاگرها معرفی میکنه. هرچه در معدن تکوین پدید میآید، غایتی را که کمال است میطلبد و آن ذهبیت و طلا شدن است، اما علت ها و امراض بر آن عارض می شود که وی را از اعتدال خارج می کند و حکیم با معرفت عقاقیر علتهای عارض شده را زائل می کند تا به درجه کمال رسد. می بینیم اینجا بحث ذهبیت، بحث طلا شدن مطرحه، بحث سوزاندن علتهای عارضی مطرحه، بحث شکوفایی مطرحه. یا در ادبیات مولانا این شعر خیلی شعر جالبی، هرچند استعاره کیمیا واژش به کار نرفته، همونجور که عرض کردم یه استعاره شناختی مفهومیه، مفهومش وجود داره. ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. این تقابل بین پر عشق و نردبان که همون چیزی که عرض کردم تقابل بین سلوک نردبانیه و سلوک کیمیاوی در این شعر پررنگه. یا همین شعر معروف که کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود شیرش کنی. آن کیمیای بی خد و بی عد و بی قیاس، بر هر مسی که برزد زر شد به ارجعو. این خیلی تعبیر جالبی، به ارجعو یعنی به بازگشت به اصل خود این کیمیاگری اتفاق میفته، یعنی به مس کیمیا زده میشه، طلا میشه. و خلاصه این عملیات رو اگه بخوایم بفهمیم در این آیه ارجعو نهفته است. هر مس چو کیمیا شود از نور ذوالجلال، این بلعجب هر مس چو کیمیا شود از نور ذوالجلال، این بلعجب صناعت و این طرف کیمیاست. یا این مثل این بیت معروف، ای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد، ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشد. بحث تعامل وجودی بین کیمیا گر و موضوع کیمیاگری مطرحه، بحث سنخیت، سنخیت بین مس و طلا مطرحه، سنخیت بین دو طرف کیمیا که یکی از مفاهیم بسیار کلیدیه در بحث کیمیاگری. یا بحث اهمیت عشق، کیمیای کیمیاساز است عشق، خاک را گنج معانی میکند. یا بحث تبعیت در مدل کیمیاوی، من خاک پایان کسم کو دست در مردان زند، جانم غلام آن مسی در کیمیا آویخته. خب من اشعار متعددی جمع کردم تا وجوه مختلف این ادبیات رو نشون بدم، برای اینکه از وقت بیشتر استفاده کنم از این میگذرم. خصوصا درباره بحث کیمیا در آثار مولانا و شمس پژوهش‌های مفصلی داریم، هرچند بقیه این ادبیات کاوش نشده، اما اینجا به نحو احسن تعامل بین شمس و مولانا در آثار متعددی در قالب این ادبیات کیمیاگری بیان شده. کیمیا بودن شمس، مطرح ارتباط دو طرفه، احتیاج دو طرفه شمس و مولانا، تبدیل دو طرفه، اینکه عشق اکسیر این تبدیله. خیلی جالبه که از سوی خود شمس هم این مطرح شده. مثلا در مقالات شمس میخونیم که شمس خودش میگه وجود من کیمیایی است که بر مس ریختن عاجز نیست، پیش من مس برابر میافتد همه زر میشود. شمس در مقالات صفحه 148 خودش رو اساسا کیمیا به حساب میاره. یا خیلی جا هست شمس در مقالات یک تقابل ایجاد میکنه بین مدل خودش و مدل امام محمد غزالی، یعنی مدل امام محمد غزالی به عنوان یه مدلی بر مبنای استعاره به عبارتی نردبان یا طرحواره راه، و مدل خودش بر مبنای استعاره کیمیا و طرحواره شکوفایی. حتی با نجم کبرا، که جالبه نجم کبرا هم اگه بخوایم دستبندی سلوکی بکنیم استعارش استعاره شکوفاییه، ولی شمس تبریزی نقدهایی به نجم کبرا هم داره در مقالات شمس. من حدس میذارم عمده این چالشش هم رو تصریح نشده به اینه که نجم کبرا در سلوک خودش رو کیمیا سلوک کیمیاوی میدونسته به عنصر عشق چندان توجهی نکرده، ولی امام محمد غزالی که عرض کردم، اما احمد غزالی چون هم سلوکش کیمیاویه هم این تزکیه رو مبتنی میکنه بر عنصر عشق، بسیار مورد توجه شمس تبریزی در مقالات و با تحسین ازش یاد میکنه. نجم کبرا خیلی جالبه، در اون کتاب فواید الجمال خودش میگه که طریقتنا طریقت الکیمیا، اصلا نام میبره که آقا این مدل سیر و سلوکی ما که ازش به مدل شطار یاد میکنن مبتنی بر مرگ اختیاریه، میگه این مدل سیر و سلوکی ما خودش یه مدل کیمیاویه و اونجا تصریح میکنه. در این مدل یه افسوده دیگه هم وجود داره، تفکر سیر و سلوکی یا به عبارتی بگم عرفان نظری اینجا خودش تبدیل میشه به یه تفکر اکتشافی. یعنی اینجا شاید خیلی به درد ما بخوره این ادبیات، یعنی در واقع این مدل کیمیاوی تفکر رو یه لایه بالاتر میبره. به عنوان مثال، ای عقل مس بودی تو و از عشق زر شدی، تو کیمیا نه ای، علم کیمیاستی، ما چون مس و آهنیم ثابت، در حیرت چون تو کیمیایی، در مغز فکن تو هوی هویی، و از خلق برار های های. اینا نشانه هایی از اینه که تفکر اینجا جنسش متفاوت میشه با اون تفکری که در عرضم به خدمتون که مدل پلکانی وجود داشته. حالا برم به ماحصل بحث پردازم که اگر مقایسه بکنیم بین سلوک کیمیاوی با آموزش اکتشافی چه تفاوت‌های اولا وجود داره، چه شباهت‌هایی وجود داره و در نهایت چه آورده‌هایی داره این مدل اکتشافی برای این احیانا آشفتگی که بعضی مدارس اکتشافی با اون مواجه هستن یا عدم امکان توضیح و توجیه والدین برای سبک اکتشافی. در سلوک کیمیاوی سلوک مبتنی بر روح الهیه، بر مظهریت اسمایی انسانه، اما در آموزش اکتشافی این فرایند مبتنی بر هوشه، مبتنی بر استعداد، یعنی هوش به معنای توانایی حل مسئله و سازگاری با محیط، استعدادم سرعت حل مسئله و سازگاری با محیط. در سلوک کیمیاوی بازگشت به درون مطرحه، اما در آموزش اکتشافی اهداف بیرونی مطرحه. یعنی دانش آموزان در یه مدرسه‌ای که داره به سبک اکتشافی کار خودش رو انجام میده، وارد یه فرایند حل مسئله‌ای میشن در بیرون. مثلا میخوام ببینن آب در چند درجه میجوشد، این رو اول مسئله شو طرح میکنن، معلم به اونا نمیگه که آب در 100 درجه، مسئله رو طرح میکنن، خودشون وارد یک اکتشافی میشن تا اینکه بفهمن. عمده موضوعاتشون بیرون از خودشونه، نه در درون خودشون. در مدل کیمیاوی خودشکوفایی مطرحه، در مدل اکتشافی یادگیری مطرحه، یادگیری که سبکش اکتشافیه. در سلوک کیمیاوی اطاعت بر مبنای عشق مطرحه، اما در آموزش اکتشافی پذیرش بر مبنای دوستی مطرحه. در سلوک کیمیاوی سلوک یک امر اختصاصیه، برای همه نیست، اما در آموزش اکتشافی این نوع آموزش میتونه برای همه باشه و همه این کار رو همه وارد این فرایند آموزشی بشن. اما چه شباهت هایی بین این دو دستگاه وجود داره؟ اول اینکه هر دوی اینها به تفاوت های شخصی فراگیرانشون اهمیت میدن، به استعدادهاشون اهمیت میدن، تفاوت در استعدادها رو توجه میکنن. هر دو اینها توجه دارن به این که تحول و رشد یک امر اختصاصیه، یه فرایندیه که هر کس وارد اون میشه مدل خودش رو میسازه و باید مدل خودش رو کشف بکنه. امر مشترک دیگه که وجود داره اینه که تعاملی بودن یادگیری و نقش کلیدی یادگیرنده برای هر دو اینها مهمه. یعنی هم در سلوک کیمیاوی یادگیرنده خودش خیلی مهمه. مثلا مولانا برای شمس خیلی خودش مهمه. به چه معنا مهمه؟ شمس هر کسی رو انتخاب نکرده، رفته سراغ یک کسی که به قول خودش 13-14 سال زیر نظرش داشته تا بفهمه که این به عبارتی این توانایی ها رو داره و خودش رو برای همه عرضه نکرده، برای یک کس خاص عرضه کرده. اما در شکل امروزی خودش ما این وجه ماجرا رو میبینیم در آموزش اکتشافی که دیگه معلم اتوریته قاطعی نداره اینجا همه چیز رو تعیین بکنه. حتی اسم معلمش تسهیلگر. معلم و اون یادگیرنده در تعامل با هم هستش که یک حادثه رو خلق میکنن یا یک رویدادی رو محقق میکنن. نکته بعدی اینه که در هر دو اینها مسئله وجود داره، توجه به حل مسئله، معما وجود داره. شمس معما برای مولانا مطرح میکنه، یه جورایی مثل زن بودیست طریقت سوتو و رینزای که اونجا ما یه چیزی داریم اسم کوان، سالک با کوان با معماهای مواجه میشه که باید اونا رو حل بکنه و در فرایند حل این معماها خودش رو کشف میکنه. همونجور که عرض کردم استاد یا معلم در هر دو این مدل ها به نوعی تسهیلگره نه انتقال دهنده. مورد بعدی از شباهت این دوتا بحث پویایی و سیلان یادگیریه. هر دو این مدل ها یه نوع پویایی رو برای یادگیرنده قائلن و برای یادگیری قائلن و یک طرح درس ثابت ندارن، در مسیر معین میشه که چه باید کرد. شباهت دیگه پرهیز هر دوی این دستگاه از دو قطبی سازیه. دو قطبی سازی ها رو سعی میکنن ازش اجتناب کنن. مثلا در این سلوک کیمیاوی دو قطبی ماده و روح ازش اجتناب میشه. به جای اون ما به جای این دو قطبی طیف داریم، مثلا طیف کثیف تا لطیف. در آموزش اکتشافی دو قطبی دانش آموز ضعیف و قوی نداری، افراد در یه طیف قرار میگیرن، یا اینکه مردودی و قبولی نداریم، یه طیفی از یادگیری مطرحه. نکته آخر اینه خود همین مسیر شکوفایی هدف انگاری میشه، هم در سلوک کیمیاوی هم در آموزش اکتشافی این فرایند اهمیت داره. بله یه چیزی در نهایت کشف میشه، آوردهی داره، ولی خود این فرایند مهمه. به قول پیر لوری در این کتاب کیمیا و عرفان میگه کیمیا هدف ندارد بلکه خودش هدف زندگیست. اما چه بهره هایی میشه گرفت از این مدل؟ حالا من در واقع ارائه همین نبود که نقدی وارد کنم. میدونم نقدها و تحلیل‌هایی هم به دستگاه سلوک کیمیاوی میشه وارد کرد، هم به دستگاه آموزش اکتشافی. موضوع بحث من این نبود، چون موضوع بحث من این بود که این مدل استعاری چه کمکی میتونه بکنه به مدارس اکتشافی. فقط به این آورده ها اشاره میکنه. همونجور که عرض کردم یکی از شکایت ها و گله‌مندی های والدین در این مدارس اکتشافی بحث ضعف اراده است. میگن دانش آموزان ما ضعف اراده دارن، یعنی تلاش چندانی نمی کنن. در اون مدارس کنترلی افراد تحت کنترل شدید قرار می گرفتن، تحت رقابت قرار می گرفتن، سعی می کردن که خود بهتر خودشون رو، به قول امروزی ها، بهتر بشن، ورژن بهتر خودشون رو بکنن، تلاش بکنن که حداقل به بهانه پیشی گرفتن از دیگران کار جدیدتری بکنن، کار سختتری بکنن. اما در این مدل اکتشافی اینطور نیست. هر جوری که خود دانش آموز هست همون به رسمیت شناخته میشه. والدین از ضعف اراده شکایت میکنن. اگه استعاره، حالا من این سه چهار تا رو بگم پس بگم بعدش استعاره کیمیا چه کمکی میکنه. نکته دردی که عرض کردم بحث سهل انگاریه که دانش آموزان نه تنها جدیت و تلاشی ندارن توی کارشون، کار خودشون رو هم، نه اینکه اراده فقط ندارن برای اینکه وضع خودشون رو بهبود ببخشن، بلکه کار خودشون رو کار سهل و پیش پا افتاده قلمداد میکنن. نکته بعدی اینه که میگن این توجه به تنوع و سلاق مختلف یه نوع نسبیت گرایی رو ایجاد میکنه در مدارس شناختی. در مدارس اکتشافی و افراد متعددی با تفاوت در مسیر، تفاوت در سبک کار خودشون به رسمیت شناخته میشن. همین باعث میشه که ذهن دانش آموز با این چالش مواجه بشه که گویا انگار طریق درستی وجود نداره، مدل ایدئالی وجود نداره و هر کسی هر جور باشه ازش استقبال میشه. یه نکته دیگه هم هست که شکایت میشه معمولا در مدارس اکتشافی، اونم این که مدارس اکتشافی به زعم برخی میشه مدارسی که دانش آموزان ضعیف در اون هستن، یعنی دانش آموزانی که نتونستن در مدارس کنترلی از عهده تکالیف بر بیان و حالا والدینشون برای اینکه عزت نفس بچه ها لطمه دار نشه اووردنشون در مدارس اکتشافی. میخوام بگم که مدل کیمیا که الان طرح کردم چه کمکی میتونه بکنه. اولا مدل کیمیا یه عنصری درش هست به اسم عنصر طلب، یعنی تا فرد طلب نداشته باشه کیمیاگر سراغش نمیره. این استعاره میتونه این مشکل رو در مدارس اکتشافی حل بکنه که گله‌مندی دارند والدین از ضعف اراده دانش آموزانشون، یعنی باید تأکید ویژه‌ای بشه، یعنی اگه استعاره رو متبدل بکنی به استعاره کیمیاگری و بر اساس اون استعاره کیمیاگری توضیح بدیم که آقا خود شکوفایی یا به عبارتی آموزش اکتشافی به معنای کشف واقعیت‌های بیرونی و بر اساس تفکر، اینها لازمش اینه که اون یادگیرنده خودش بخواد، یادگیرنده خودش مطالبه جدی داشته باشه، ضرورت این کار رو احساس کرده باشه. درباره اون بحث سهل‌انگاری یه چیزی ما در مدل کیمیاوی داریم به اسم عشق، من ترجمه امروزیش میکنم درگیری وجودی با تسهیلگر، یعنی اون کسی که در واقع یادگیرنده است و اون تسهیلگر، رابطه شون باید یه رابطه وجودی باشه، رابطه من و منی باشه، نه من و اوی یا من و توی باشه حداقل، تا اینکه بتونه این شکوفایی اتفاق بیفته. برای اون بحث نسبیت گرایی و تنوع افسار گسیخته‌ای که به رسمیت شناخته میشه، در مدل کیمیاوی یک آموزه‌ای وجود داره. اون آموزه هم البته در سبک شیعیانه کیمیاوی، چون من اینا فاکتور گرفتم، در عرفان شیعی بسیار این مدل کیمیاوی، سلوک کیمیاوی طرفدارانی داره و ادبیات مفصلی داره. در سلوک شیعی اون رو امام میدونن و در سلوک کیمیاوی غیر شیعی تحت عنوان انسان کامل. این امام یا انسان کامل یه شاخصه، درست تنوع افراد لحاظ میشه، تفاوت‌های افراد لحاظ میشه، ولی همه در یه شعاع دیده میشن، همه باید به یه سمت حرکت بکنن و به سمت اون شاخص برن. یه ضعفی که الان این مدارس اکتشافی دارن اینه که اسطوره، اسوه، اون کسی که قرار جهت‌دهی بکنه این تنوع رو، اون درش غایبه. آخرین نکته که میخوام عرض بکنم که این هم برخواسته از همون استعاره کیمیا میتونه باشه، اونم این که این مدل اکتشافی، آموزش اکتشافی در آموزش و پرورش نوین یا روانشناسی نوین آموزشی برای همگان قلمداد میشه، یعنی همه میتونن وارد این فرایند بشن. اما اگه استعارمون استعاره کیمیا باشه، متوجه میشیم، یعنی میتونیم رو القا بکنیم که این برای همه سازگار و کارآمد نیست. بعضی ها مدلشون بر اساس تیپولوژی خودشون، بر اساس استعدادهای خودشون، مدلی که روی اونها جواب میده همون مدل رفتاریه، مدل حافظه محوره، مدل کنترلیه. بعضی ها هستن که اینها باید انتخاب بشن تا بدونن تو این مدل اکتشافی نقش ایفا کنن. من عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، من 5 تا بحث رو در یک بحث ارائه کردم، میدونم ابهاماتی رو ممکنه داشته باشه، ممکنه که واژگان، اصطلاحاتی که به کار بردم نتونسته باشم ازش تقریر درستی ارائه بکنم ابتدای بحث، اینها رو از بنده میبخشن اساتید بزرگوار حضار در جلسه. مدعام رو فقط خلاصه میکنم، مدعام این بود که اگر ما بتونیم از سلوک کیمیاوی یک استعاره‌ای بسازیم برای مدل اکتشافی، این استعاره میتونه بعضی از مشکلات و چالش‌های آموزش اکتشافی رو حل بکنه که در نهایت به بعضی از اونها اشاره کردم. خیلی متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادین. خدمتتون هستم.